أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اصل بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که در تنبیه سوم مطرح شده بود. در تنبیه سوم بود یا چهارم بود؟ در تنبیه سوم بحث در این بود که علیکم السلام، حکم قاعده الزام یک حکم واقعی ثانوی است. عرض کردیم اشکالاتی متوجه این نظریه شده. تا اینجا چهار اشکال رو ما مطرح کردیم. از سه اشکال پاسخ دادیم، اشکال چهارم رو تر کردیم، اما بررسی اشکال چهارم باقی مون. اشکال چهارم این بود که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشه، خب لازمش این است که ما بتوانیم در تمام مواردی که حکمی حرامه و چیزی به عنوان یک امر محرم معرفی شده، اون رو تبدیل بکنیم به یک امر مباح و حلال و صحیح. چه فرقی است بین طلاق علی غیر سنه و دیگر از محرمات؟ در جایی که شخصی طلاق غیر مشروع میده و این طلاق به نظر ما باطله، به مقتضای قاعده الزام این طلاق صحیح میشه و در پی اون جواز نکاح و مشروعیت تزویج با زن مطلقه علی غیر سنه ثابت میشه. خب در غیر این مورد، از همه مواردی که امری به عنوان محرم معرفی شده، خب باید بتوانیم بر اساس قاعده الزام اون امر محرم را مبدل کنیم به یک امر مشروع و مجاز، مثل جواز، مثل حرمت نکاح، حرمت جمع نکاح بین الاختین، یا حرمت جمع بین اختین در نکاح. خب موارد زیاده، یا مثلا حرمت زنا و لواط، خب امری است که مسلمه. چه اشکالی داره به مقتضای قاعده الزام اگر فرزن در دینی شخصی معتقد به مشروعیت لواط یا زنا باشد معاذ الله، بر اساس قاعده الزام یک مسلمان نعوذ بالله بتوانه مرتکب این اعمال بشه؟ خب اگر حکم قاعده الزام یه حکم واقعی باشه، یعنی به حسب واقع اون چرا که نامشروع و غیر مجاز بوده تبدیل شده به یک امر مشروع و مجاز، چون طرفی که به عنوان ملزم شناخته می شود اعتقاد به صحت و جواز و مشروعیت اون عمل داره. و قص علی هذا، پس خلاصه اشکال چهارم این بود که اینه که چنانچه ما حکم قاعده الزام، حکم مستفاده از قاعده الزام را یک حکم واقعی بدانیم، پس قهرن میتوان تعمیم داد قاعده الزام را در همه مواردی که حکم محرمی و غیر مشروعی ثابته. خب این اشکال هم وارد نیست. اولا این اشکال نه تنها بر اساس التزام به واقعی بودن این حکم پدید میاد، ما حتی اگر حکم مورد نظر رو یه حکم واقعی ندونیم و مثلا بگیم یه حکم ظاهری است، کما ذهب الیه بعضون، و ملتزم بشیم به اباحه ظاهری مثلا، باز این اشکال به قوت خودش باقی است. یعنی اگر اونطور که مستشکل بیان کرده فقط بخواد نسبت به فرضی که ما ملتزم به واقعی بودن حکم بشیم وارد بشه، این حرف درست نیست، برای اینکه این حتی علل قول بالاباحه هم، علل قول بالاباحه ظاهریه هم ثابته. این اولا که پس این اصلا یک در حقیقت اشکال یا سؤالی است که نسبت به اصل قاعده الزام مربوطه، این ربطی نداره به اینکه ما بگیم حکم مستفاده از قاعده الزام واقعی است یا ظاهری. این اول. ثانیاً اونچه که در این مقام میتونیم ادعا بکنیم این است که فی نفس قاعده الزام چنین اقتضایی رو داره. بله، یعنی با قطع نظر از هر جهتی، خب اگر ما اطلاق و عمومیت قاعده الزام رو پذیرفتیم که چنانچه کسی بر اساس معتقدات خودش قائل به صحت یا جواز یک فعلی بود، ما می توانیم اون شخص را به همون معتقد خودش الزام بکنیم و اثر برش مترتب کنیم، ولو اینکه به عقیده ما اون فعل و اون عمل غیر صحیح یا غیر مشروع باشه. خب اگر ما این تعمیم را از ادله، چه از روایات چه از سیره عقلا استفاده کنیم، خب دیگه فرقی به حسب ظاهر بین محرمات نیست. واقعا چه فرقیه بین طلاق و طلاق غیر مشروع یا غیر شرعی و به غیر شرایط معتبر، طلاق علی غیر سنه، و مثلا جمع بین اختین در نکاح؟ ما جمع بین اختین در نکاح رو قبول نداریم، باطل میدونیم. اما حالا اگر فرض کنید پیروان یک مذهب به جواز نکاح بین جواز نکاح با دو خواهر معتقد بودن، خب چرا نتونیم او رو ملزم کنیم؟ حالا اجازه بدید، ما فعلا با قطع نظر از هر چیزی داریم عرض میکنیم، میگیم فی نفسه قاعده الزام چنین اقتضایی رو داره. اما نکته مهمی که مقفول واقع شده و از نظر مستشکل پنهان مونده اینه که ما در کثیری از این محرمات و از جمله مواردی که به عنوان مثال در کلمات مستشکل ذکر شده نص خاص داریم که به هیچ وجه اینها جایز نمیشه، یعنی یک حرمت مؤکد ذاتی که در هیچ شرایطی این تغییر نمی کنه. مسئله زنا و لواط از این قبیل محرماته، مسئله عرض به حضور شما جمع بین اختین یا نکاح با مادر، مثلا فرض کنید شخصی مسلمان مادرش مجوسیه، خب حالا بگیم چون طبق نظر مادرش نکاح با مادر جایزه، پس این شخص مسلمان میتواند نعوذ بالله مادرش را ملزم کنه به نکاح با مادر. خب این قطعا هیچ فقیهی نه به این ملتزم شده، نه به مثلا نعوذ بالله جواز لواط و زنا با کسی که معتقد به جواز این دو عمله. خب در تمام این موارد ما نص خاص داریم، به واسطه این نص خاص میگیم این اعمال مطلقا جایز نیست. در موارد دیگه هم همینطوره، مثلا شما جواز اخذ ربا از عرض به حضور شما کافر، یک کسی با کافر ذمی معامله بکنه، بگه خب حالا او که معتقد به جواز معامله ربوی است، پس من میتوانم از او ربا اخذ بکنم به حسب قاعده الزام. ما در همه موارد اگر نص خاصی نداشته باشیم بر عدم جواز، فی نفس قاعده الزام چنین اقتضایی رو داره، ولی مسئله اینه که در تمام این موارد ما نص خاص داریم مبنی بر عدم جواز و عدم مشروعیت، لذاست که این مانع میشود از شمول قاعده الزام نسبت به این موارد. به عبارت دیگه مقتضی در قاعده الزام برای شمول نسبت به همه محرمات اسلام، چنانچه قوم و امت و پیروان دینی اون را حلال بدانند هست، از نظر اقتضا واقعا مشکلی مشاهده نمیشه. چه فرقیه بین طلاق با اون وضعیت و مواردی شبیه اون؟ مشکل در مانع، یعنی مانع داریم ما اینجا، و لولا مانع به هر حال در قاعده الزام چنین اقتضایی وجود دار. چی متوجه نشده؟
در مواردی که قاعده الزام جاری میکنید، در اون موارد هم به خاطر مأموریت شرعیش رو احراز کردید، به مواد در قرض مسلم بودن، به مواد الزام وارد میشه. مثلا اینجا زنی که به اعتقاد خودش طلاق داده شد، اما
نه به طلاق مطلق غیر شیعه است یا شیعه؟
این هستش که فرقی که شما فرمودید که در این مواردی که نص خاص داریم،
موارد نص خاص داریم بر چی؟
مثلا نمیشه وقتی زنا انجام داده
خب
اینجا دست میکشیم، اما موارد دیگه ای که مثلا به مواد الزام میگیریم اونها دست نمیکشیم. بعدش شما فرمودید چون اینجا نص خاص هست اینجا نیست،
آره.
اونجا موارد منع
نه عرض کردم اینو. ببینید فرقش از اینه که در مورد اونها اون تحریم و عدم جواز به نحو مؤکد به گونه‌ای بیان شده که لا یترک و فی حاله، دقت فرمودید، یعنی لسان ادله و نصوصی که این گونه محرمات رو حرام کرده لسانی است که ان لا یترک و به حاله، دقت فرمودید، اما در مورد اونها این چنین نیست. ما هم داریم عرض میکنیم واقعش اینه که از نظر شمول قاعده الزام و اقتضاء برای شمول ظاهرا مشکلی نیست، اما به واسطه این ادله این چنین میگیم و لولا اینها. و شما میگید حالا خب این ادله چه فرق میکنه؟ میخواید بگید همه جا یه منعی بیان شده، همه جا مثلا یه تحریمی بیان شده. عرض میکنیم نه، لسان تحریم بعضی از محرمات با بعض دیگه فرق میکنه. یعنی شما مثلا حالا از باب اضطرار، شما اضطرار رافع بعضی از به اصطلاح احکام دیگه، شما آیا اضطرار هیچ وقت مجوز لواط و زنا میشه؟ هیچ فقیهی ملتزم شده؟ ها؟ در حالی که خب اکل میته حرامه، اکل میته حرامه، زنا هم حرامه، اما اضطرار رافع حرمت اکل میته هست، اما رافع زنا نیست، رافع عرض به حضور شما التزام لواط نیست. یه وقت شما میگید آقا اصلا اضطرار اونجا معنا نداره. چرا؟ اصلا فرض کنید یه کسی رو در نظر بگیرید که اضطرار به این پیدا بکنه، بله؟ اون اکراهه، اونم تازه اکراه. ببینید موارد اکراه در حقیقت عنایت بفرمایید، اکراه یعنی این که الزام و فشار و تهدید هست اما فعل از ناحیه خود شخص صادر میشه. اگر کسی رو بخوابونن به زور بریزن تو دهنش، این اکراه نیست. اکراه یعنی این که خودش با اختیار بره این مثلا خدای نکرده شراب را بنوشه. خب ببینید در اونجا هم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. شما چطور اضطرار رو رافع حرمت اکل میته میدانید اما رافع این جور محرمات نمیدونید؟ این از اینجا فهمیده میشه، شدت و اهتمامی که شارع، یعنی اهتمامی که شارع در بعضی از محرمات داره. این به هر حال در بیان شارع معلوم میشه، در لسان ادله مکشوف میشه. در علاوه بر این به هر حال از مزاق متشرعه، از به اصطلاح حالا این یه چیزیست که اینم قابل توجهه، از مزاق متشرعه، از ذوق اصحاب و فقها ها ما میتونیم اینو استخراج بکنیم که بالاخره در این موارد اینجور نیست که قاعده الزام بتونه اون امر محرم را تبدیل بکنه به یک امر مباح. نه اون اضطرار نیست، اون اکراهه. نه اون اضطرار نیست آقا، اون اکراهه. اضطرار یعنی این که اگه نخوره میمیره، اگه اکل میت نخوره این اصلا از بین میره. توجه چی؟ خب حالا همین دیگه، اینجا میگم کسی ملتزم به این نشده، حالا اون جای بحث داره. اصلا ما در موارد اضطرار اون باز تازه باز با قاعده الزام خیلی متفاوته. دقت فرمودید اونجا به هر حال حفظ نفوس محترمه و حالا اگه مثلا فرض کنید کسی بیاد بگی آقا یا مثلا لواط بکن دقت فرمودی؟ یا ما همه فامیلتو میکشیم، واقعا این مجاز هست به این فعل؟ کسی اینو نگفته این حرفو. ببینید به هر حال بعضی از محرمات، یا مثلا بیاد بگه آقا از اسلام و تقیه رو کار نداریم، اصلا بیا کافر بشو، نه اینکه به حسب ظاهر بیاد تقیه کنه، اون تقیه بحث دیگه است. نه اصلا فرض بفرمایید که او رو بگه تو اینو برو بکش برای اینکه من خانوادت رو نکشم، میتونه این کارو بکنه؟ خیلی خوب. ببینید باز اونجا ممکنه بگید آقا بالاخره این یه نفره، اون چهار نفره، اهم و مهم بکنیم، دفع به اصطلاح خطر از اهم اقتضا میکنه که مثلا حالا این کار رو مرتکب بشه. مثلا الان یه حال اشکالاتی که اینجا تا به اینجا در مورد التزام و قول به واقعی بودن حکم در محل بحث ماست پاسخ داده شد، لذا نتیجه این میشه که مانعی، یا نه تنها مانعی، ادله که به نوعی دلالت بر واقعی بودن حکم داره، اگه خاطرتون باشه عرض کردیم، هم تعابیری که در بعضی روایات وارد شده این معنا رو میرسونه، تعبیر به خود الزام، تعبیر به مثلا در باب طلاق به فعبنها یا فختلعها، یا اینکه مثلا بینونت حاصل شده، اینها عموما از مظهر یا حداقل مشعر به این است که اون چه که توسط مخالف انجام شده مثلا در باب طلاق، حداقل بعضی روایات، حالا همش اینو نداشت، این وقع صحیحاً و خب قهرن جواز نکاح و مشروعیت تزویج با اون زن مطلقه برای این شخص ملزم ثابت میشه. روایات پس چنین استفاده‌ای ازش میشه، ازشون میشه کرد، از روایات چنین استفاده میشه کرد. اگه دلیل رو هم سیره عقلا قرار بدیم، باز بعید نیست که بگیم سیره عقلا هم به نوعی میتونه مؤید باشه. پس از حیث اقتضا مشکلی نداره، یعنی حکم در مورد قاعده الزامی حکم واقعی است، منتها عرض کردیم این حکم واقعی ثانوی است. اون چرا که هم میتوانست به عنوان مانع و اشکال مطرح بشه، از این چهار اشکال ما پاسخ دادیم. پس مقتضی تمام، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، لذا این مسئله ثابت میشه. بله؟ نه، من جمعندی گذشته ربطی به اشکال چهارم نداره. سیره رو من در اصل بحث که داشتم مطرح میکردم که با بررسی ادله به نوعی میتونیم به اصطلاح این ادعا یا لایبعد که بگیم سیره هم به هر حال با این به اصطلاح نظر مساعده که واقعا کأنت چون اونها بهش معتقدند، از دید عقلا، عقلایی که خارج از اون دین و مذهب و قوم هستند، این واقع شده، این طلاق که انه تحقق پیدا کرده، یعنی با این طلاق معامله یه طلاق واقعی میکنن، ولو اینکه خودشون به نظرشون این طلاق به وسیله، یعنی در شرایط درست واقع نشده باشه. این رو ما هم میتونیم از بعضی از تعابیر بعضی از روایات استفاده کنیم و هم با این بیانی که من عرض کردم از سیره عقلا به نوعی قابل استفاده است. واقعا هم همینجوره، به عقلا هم که مراجعه میکنیم در خیلی از موارد با اینکه اساس اون اعتقاد رو قبول ندارن، اما میگن خب دیگه اینا حالا در دین و اعتقاد خودشون به این عمل کردن و ما هم بنا رو بر این میگذاریم که این طلاق واقع شده، یعنی که انه طلاق صحیحاً واقع شده. خب تا اینجا سه تا تنبیه رو ما عرض کردیم. تنبیه چهارم، حالا ما البته فروعی سوال داشتیم، فروع قاعده الزام رو هم باید متعرض بشیم در پایان بحث، ولی فروع هم حالا دیگه از حدود 10-12 تا گفتن به بالا فروع متعددی هست که حداقل ما تعدادیش رو باید اینجا بحث بکنیم. اما قبل از اون، حالا این تنبیهات رو که گفتیم، یه تنبیه دیگری هم به نظر میرسه اینجا طرحش بد نباشه، فکر میکنم قبلا هم بالاشاره بیان شده. این تنبیه، تنبیه چهارم، درباره کسی است که مستبصر بشه. خب ببینید، تا اینجا بحث در این بود که حالا بر اساس قاعده الزام شخص شیعه میتواند الزام کند یک غیر شیعه را، اما از این که از سایر فرق اسلامی باشه یا از ادیان دیگر، از اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین. بر اساس این قاعده خب میتوان اون غیر شیعه را ملزم کرد به این که به آثار و لوازم عمل خودش که بر اساس اعتقادش انجام شده پایبند باشه. در نتیجه ملزم میتواند آثار مترتب بر اون الزام رو هم بار بکنه، اخذ ارث، جواز نکاح، نمیدونم امثال اینها، حالا موارد زیاده که بحثش گذشت. حالا فرض کنید در همین مسئله طلاق که به هر حال بیشتر هم مورد بحث بوده و ذکری ازش به میون آمده، فرض کنید یک شخصی که مخالف بوده، همسر خودش را علی غیر سنه طلاق داده، حالا یا طلاق یا سه طلاق در مجلس واحد، یا مثلا شاهد نگرفته، به هر حال یکی از شرایط معتبره در طلاق را رعایت نکرده. خب بر اساس قاعده الزام حکم به بینونت این زن با شوهرش و در نتیجه جواز نکاح شیعه با زن مطلقه به طلاق غیر مشروع. حالا اگر فرض کنید این مطلق یا ملزم مستبصر بشه، به عقیده اهل حق معتقد بشه، مثلا تا حالا از عامه بود حالا شیعه شد، یا از اهل کتاب بود حالا استبصار پیدا کرده و در دایره تشیع قرار گرفته، اینجا آیا با تغییر عقیده ملزم آیا زوجه این زن به حالت اول خودش برمیگرده؟ یعنی اون مرد میتواند به او رجوع کند، یا اینکه دیگه چنین امکانی نیست و این بر زوجیت جدید خودش باقی میمانه؟ این یه مسئله بود که قبلا هم ما اشاره کردیم. خب اینجا دو نظریه وجود داره. بعضی مثل مرحوم آقای حکیم معتقد شده است که وقتی این شخص مستبصر شد میتواند رجوع بکنه به زوجه خودش. یعنی این شخص، این زن از این زوج جدید منفصل میشه و عود پیدا میکنه به مخالفی که مستبصر شده. و برای اینکه اون طلاق در واقع در حال فقدان شرایط معتبره بود، یعنی عقیدش این بود، خب در اون شرایط ولو ما گفتیم فاسده، اما خب قاعده الزام اباهه نکاح با این زن را برای ما ثابت کرد. حالا دیگه وجهی برای بقای اون حکم نیست. الحکمو انقلب اما وقع علی عن الذی جرى علیه، حکم منقلب میشه. تا حالا جائز بود نکاح، حالا دیگه وجهی برای حکم به بقا نیست. اما در مقابل خب حالا اون بله، اون دیگه مثل خیلی موارد دیگه که به اصطلاح مثل حکم ولد شبهه رو پیدا میکنه مشکلی نداره. اما اینجا اکثرا بر این باورن که ایشون در آخر
از حضور شما نه
در آخر جلد 14 هم یه رساله ای داره ایشون، اتفاقا همین آره یه کسی سوال کرده در قالب یه فرعی، ایشون تفصیلا این بحث رو مطرح کرده. نه اونو بر اون ببین، جواز و تشریع یعنی چی؟ نه خب اجازه بدی، اون جواز تشریع رو ایشون برای چی گفته؟ چون قائل طلاق فاسده، یعنی میگه طلاق فاسده. اجازه بدی میگه طلاق فاسده برخلاف دیگران که میگن طلاق صحیحه. خب قهرن اثر بینونت این زن مثل همه زنهای دیگه اینه که این ذات بعل محسوب نمیشه و میتواند شوهر کنه. خب ایشون اصلا اینو که میگه جواز تشریع نکاح، یعنی منظورشون اینه طلاق فاسده. این طلاق که فاسد باشه یعنی این زن ذات بعل محسوب میشه، پس نکاح با او حرامه. این جواز تشریع نکاح با ذات بعل میگه این چیزی است که قاعده الزام اقتضا کرده، یک حکمی که انه جعل شده و اونم اباحه ظاهری است. یک اباحه ظاهریه جواز تشریع نکاح یعنی این، ولی این دائر مدار بقای اون عنوان و اون حالته. میگه وقتی شخص مخالف مستبصر میشه دیگه اون همون تشریع، همون نکاحی که جوازش رو تشریع کردن، اون منتفی میشه. خب اینی که شما میفرمایید ببین منافات نداره با اینکه من عرض میکنم عقد جدید میشه یعنی چی؟
شما میگید صرفاً اباحه ظاهری، من میگم نه، این ایشون تعبیر داره میگن که به منزله عقد میشه،
یعنی اصلا عقد نباید بکنه. نه یعنی عقد نباید بکنه.
نه این ازدواجی که میکنه هم عقد هم طلاق بیمونه ترمون.
خیلی خوب، این در حقیقت مثل این میمونه که انه و اباحه ظاهری که میگه یعنی این، یعنی چون اون طلاق واقع نشده هنوزم ایشون معتقد این طلاق فاسده ولی به استناد ادله میتوان با این زن نکاح کرد. خب وقتی نکاح کرد یعنی چی؟ یعنی بنا رو بر این بگذاری که این دیگه ذات البعل نیست، اما بلا مع حفظ عنوان ذات البعل بودنش که دیگه حکم به جواز نمی کنه. جواز نکاح در واقع با این داره تشریع میشه، یعنی شما میتوانی با این زنی که طلقت علی غیر سنه و وقع طلاقه فاسدن ازدواج کنی. دقت فرمودید؟ ولی همین دائر مدار بقاء عنوان مخالفه. اگر این عنوان تغییر کرد اون جواز از بین میره، یعنی اون زوجیت دیگه منتفی میشه، اون وقت میتواند رجوع بکنه مخالف به زوجه خودش. اما این نظر صحیح نیست. ها؟ چی؟ باید طلاق بده. بله اگه نمیخواد رجوع کنه. نه میتواند. چی؟
طلاق
که فاسد یعنی چه؟ شما ببینید یه فرعی رو، یه فروض یا احتمالاتی رو مطرح میکنید. ما الان این مسئله رو حل بکنیم. اگر طلاق نداد یعنی چی؟ اگر ببینید اگر مستفسر بشه میفهمه طبق این نظر ایشون میفهمه که از اون طلاقش طلاق غیر مشروع بوده، یعنی فی الواقع طلاق نبوده. اینجا دو حال داره، یا بنا داره زندگی کنه یا نه. اگر نمیخواد الان طلاق میده، اگر میخواد خب به هر حال زوجه اوست، این حکم زوجه او رو داره، حالا ولی اون ور دنیا هم باشه اینش که فرق نمیکنه. این که حالا در عالم واقع این کجاست اون کجاست، این که تأثیری تو مسئله نداره. اما حق آن است که این حکم تغییر نمیکنه، یعنی بقای حکم و مشروعیت نکاح و جواز نکاح با این زن با تغییر عقیده این شخص متغیر نمیشه. اجمالا ما سه تا دلیل بر این به اصطلاح مطلب ذکر میکنیم. خوب دقت کنیم، یعنی حالا این سه تا دلیل میتونه بعضا در طول هم باشه، حالا بعضیش یا بعضیش نه، در عرض هم میتونه باشه. ببینید اولا ادله قاعده الزام اطلاق داره. در هیچ کدام از ادله قاعده الزام حکم موقت به بقای عنوان نشده. ما از روایات سیره عقلا اون ادله‌ای که پذیرفتیم هر کدام رو بررسی بکنیم ببینیم این ادله اطلاق داره و حجت و حجیتش هم منوط و مشروط به شرط خاصی نیست. این اولا. اینجا ممکنه شما بگید آقا درسته ادله اطلاق داره، ولی اگر پذیرفتیم یه حکم ثانویه، یه حکم واقعی ثانوی است، خب حکم ثانوی دائر مدار بقای عنوان ثانوی است. اگر عنوان ثانوی مرتفع شد دیگه حکمم مرتفع میشه. چطور؟ همطوری که در همه موارد حکم ثانوی اینطوری است. اگه حکم ثانوی مثلا با به واسطه عنوان اضطرار ثابت شد، این حکم دائر مدار بقای عنوان اضطرار، اما به محض اینکه اضطرار رفع میشه دیگه این حکم مرتفعه. و کذالک در مورد سایر عناوین ثانویه. خب اگر ما این حکم را یک حکم واقعی ثانوی دانستیم، پس باید به برطرف شدن این عنوان حکمم مرتفع بشه. این اشکال مهمیه در رابطه با عرض به حضور شما این فرع. البته این ممکنه حتی بر مبنای کسانی هم که حکم را یک حکم ظاهری میدانند وارد بشه، یعنی از این جهت فرقی نمی کنه. اگر اباحه ظاهری باشه قهرن دائرمدار عنوانه، اگه حکم واقعی هم باشه دائرمدار عنوانه. پس به طور کلی از این جهت هیچ فرقی نمی کنه، مگر اینکه بگیم یه حکم ثابت اولی است که در هیچ شرایطی تغییر نمیکنه. از اول این حکم این گونه جعل شده. خب این اشکال مهمی است که به نظر میرسه پاسخ این اشکال رو اینچنین میتونیم بدیم که واقعش این است که اگر بخواد حکم منقلب بشه از اون چه که بوده، این مشکلات زیادی به دنبال داره و حتی ممکنه منجر به اختلال نظام بشه. اخلال در نظام زندگی و معیشت و تعایش مردم به اصطلاح ایجاد میکنه، به خصوص با توجه به این نکته که در خصوص حالا مسئله طلاق، مخصوصا در خصوص مسئله طلاق معلوم میشه این مورد ابتلا بوده. این به هر حال کثیراً اتفاق میافتاده، وقت با این کثرت اگر بخوایم حکم یعنی بپذیریم انقلاب حکم رو، خب این قهرن موجب مشکلات جدی و به نوعی اخلال در نظام و زندگی اجتماعی مردم میشه. لذا از باب پیشگیری و جلوگیری از اون مشکلات ما میگیم این حکم به قوت خودش باقی است، ولو حکم ثانوی باشه، ولو حکم واقعی ثانوی باشه، ولو حکم ظاهری باشه. به هر حال این حداقل در مواردی مثل طلاق مشکلات داره. بله اگر به اصطلاح این مشکلات نباشه، خب قاعدتاً باید بگیم با به اصطلاح تغییری که در اون شخص پیدا میشه دیگه حکمم انقلاب پیدا میکنه. این به هر حال اولا دلیل اول ما و اشکالی هم که حالا باش مطرح شد و در اینجا مطرح شد و جواب داده شد. دلیل دومم استصحاب بقای زوجیت. شما اگر از حضور شما دیگه حالا میگیم شک میکنیم آیا این زوجیت با تغییر عقیده شخص مطلق باطل میشه و از بین میره یا نه، اصل زوجیت وقع سابقا این زوجیت محقق شده قطعا، اینکه کسی درش تردید نداره، الان شک میکنیم با تغییر عقیده اون زوجیت منتفی میشه، استصحاب بقای زوجیت میکنیم، میگیم زوجیت بله؟ چرا؟ اون که منتفی شده بود، اون زوجیت منتفی نه هم بحثی نه منتفی شده بود چی؟
اگر زوجیت رو بتونه ثابت کنه دیگه تمام دیگه، اگر زوجیت رو ثابت کنه که آیا حکیم هم همین رو دارن میگن و اصلا اون نظریه اولی که گفتیم ما نفهمیدیم از کلامشون، اگر زوجه شما
سوال چون تصریح میکنه نه چی رو نفهمیدید شما؟
اون از کلام های مرحوم حکیم ما نفهمیدیم اون اینکه بگه اگر ازدواج هم کردم بتونه دوباره بیاد
یه زنه رو مثلا درگرد صریح عبارت ایشونه جواز رجوع عبارت رو حالا میتونید بیارید بخونید حتما اینطوریه ایشون قائل به این شده. ببینید شما میگید به هر حال این زوجیت اساسش که مسلمه جائزم بوده مشروعم بوده که قطعا اگر نبود که این
منتفی شده
نه منتفی شده یعنی چی؟ شما وقتی میگید بابا این طلاق وقع از صحیحن حالا رو حکم واقعی ثانوی میگیم این طلاق صحیحن واقع شده خب این زوجیتم واقع شده مجازم بوده به این که خب این در اون فرضی بوده که خب تو اون عقیده بوده حالا تو اون فرض در اون حال این نکاح جائز بود پس اصل زوجیت محقق شده الان با تغییر عقیده اون شخص شک میکنیم اون زوجیت مرتفع یا باقیست استصحاب بقای زوجیت میکنیم اون که دیگه اولی نداریم ما بابا یقین دارید که او با آره یعنی چه؟ چرا من آقا منشأ شک شما اینه ممکنه بگی آقا این زوجیت مربوط به شرایطی بوده که اون عقیده رو داشته من الان شک میکنم حالا که عقیدش عوض شده اون زوجیت برطرف میشه یا نه استصحاب بقای زوجیت میکنم کدوم زوجیت
زوجیت سابق اگر قائلیم که منتفی شده استصحاب
در ببینم شک نیست شما در وقتی که فکر شما وقتی یعنی وقتی جواز نکاح ببینید جواز نه اینکه اون موقع اشتباه کردید کشف چیز که نشده شما اون موقع قطعا به شما اجازه دادن با این زن ازدواج کنی پس معلوم میشه اون زوجیت دیگه منتفی شده ظاهری نبوده ببینید عنوان ثانوی آدمی بوده طبق شرایط خودش طلاق داده عقیدش این بوده مخالف بوده در این که مخالف بوده بحثی نیست اون موقع قطعا صحیح نبوده بحثی نیست خب حالا الان عقیدش عوض شده الان که عوض شده کشف نمی کنه که اون موقع طلاقش غلط بوده که اون موقع طلاق غلط بوده طبق اون عقیده بوده و قاعده الزام اومد گفت این طلاق وقع صحیحن طلاق صحیحا واقع شده در حال عقیده حقش که نبوده که قاعده الزام گفت این طلاق واقع صحیحا پس اون دیگه منتفی شد حالا میگیم خب الان میگه آره اون موقع من عقیدم اینجور بود اما الان که عقیدش اینجور شده میتونیم بگیم حالا اون طلاق منتفیه این میتونه برگرده میگیم نه استصحاب بقای زوجیت داریم برای چی برگرده؟ اون زوجیت که قطعا از بین رفته این زوجیت هم به اصطلاح پدید آمده الان شک در بقایش میکنیم استصحاب بقای زوجیت میکنیم الان شما شک داری به خاطر تغییر عقیده آیا این زوجیت این زوجیت فعل نه میگی جواز رجوع خیلی خوب الان میگیم آقا شک کرد شک داری یا نه حالا فرض کنیم دلیل نداری باز حرف خودشو میزنه عجب گرفتاری الحمدلله